بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 20 آبان 98. استاد ایستهی
این چی بود؟
خب ما بحث ما دیروز در ادله مانعه نسبت به مرزهای ملی بود و مجموعی از روایات رو که در لسان شارع اومده و انگار تغییر کرده، تثبیت کرده، بحث مردهای ملی رو توی موارد مختلف، یعنی بحث‌های مختلف این رو تایید کرده. دو تا روایتش مونده، دو تا روایت رو بخونم. بعد این نکته مهم و اساسی میخوام عرض کنم که چه بسا تأثیرگذار و تعیین کننده در اصل روی کرده به بحث مردهای ملی است. اما دو روایت آخری که جلسه دیروز تتمش مونده بود عرض بکنم، و قال صادق علیه السلام فقال ایهما اعظم حرمتا دارالاسلام او دارالشرک، خیلی کنی میکرد اینا، قال فقال دارالاسلام فقال ها اولای من اهل هذه الآیه، اونا یعنی دارالشرک هست، انما يحاربون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، اینا از مصادیق این آیه ان که فقط جزای کسایی که مثلا با خدا محاربه میکنن و رسولش محاربه میکنن، مثلا این آیه این مصادیق محاربین اینا هستن که دار شرک، دار حرب، دار کفر. و آیه دیگه که بازم تو بحث حرب هست، طبیعتاً بحث مرد ملیه، جنگ روی کرده سیاسی امنیتیه، روی کرده اخلاقی و روی کرده فردی نیست، بحث محارب است. و روایت آخر بقید دو قلعه صادق علیه السلام فی رجلن کان له عبدون، یک کسی یه عبدی داشته، فعود خلا دارش دارش شرک، این عبده از دست این مرده مسلمونه انگار یا فرار کرده یا در رفته یا کسی بودش، هر چی رفته به سمت دارالشرک. ثم اخذ سبیان، مجدد اسیر شده توی جنگ، مجدد اسیر شده. حالا اسیر شده سهم مسلمونه میشه انگار دیگه. خب حالا از یه طرف مال اون قبلی است، از یه طرف دیگه این الان
مال دزدی رو اگه فروختی مال صاحب اولیش.
خب حالا بس این من دوزیه رفته اونجا دوباره انگار از
آزاد شده،
انگار نمیدونم شده، حالا این سوال همینه، یعنی ثم اخذ سبیان الی دارالاسلام، بردنش به سمت دارالاسلام، اسیرش کرده. قال ان وقع علیه قبل القسمه فهو له، اگه قبل از این که اینه تقسیم بکنن پیداش بکنه، خب مال خود بگی برو دیگه. و ان جرى علیه القسم فهو حق بهی به ثمن، اما اگر تقسیم کردن گفتارش شد مال اون، حالا چیکار کنه؟ پولشو بگیره
از کی؟
حالا دیگه از بیت المال میگیره، از این که نباید بگیره، چون این بدبخت که رفته پولشو گرفته با قول شما سهمشه، اما دیگه با این که پولشو بده الازار بودن اثبات اگر کرد تقسیمشو کرده، از دیگه چی میگیره؟ از بیت المال انگار میگیره. خب این روایت با اجالتن تمام، اینم باز بحثش بحث حرب و بحث جنگ و بحث اینا بحث فردیه، مثل لغته نیست که بگیم حالا این مباحث فردی نیست. دو سه تا نکته مهم. نکته اول که نکته محوری تره، آقای پورامین بیشتر اینجا نکته بگیه، یک فرق است بین، یعنی در روابط خارج از مرزهای کشور اسلامی با غیر دو جور روی کرد داریم، یه بحثش بحث سیاست خارجیه، یکی بحث روابط بین الملل. در بحث سیاست خارجی یعنی من دولت، من حکومت، من کشور، من با غیر خودم، چه تعاملی دارم؟ اونایی که با مرز من چسبیدن، من میخوام باشون تعامل کنم، میخوام باشون جنگ کنم، میخوام باشون صلح کنم، من با دیگران چه تعاملی دارم؟ این حالا اختزاعاتش با روابط بین الملل فرق میکنه. لذا در سیاست خارجی من میخوام تعامل کنم با کشور همسایه‌ام، میگم خب من بر اساس مثلا فرض کن منطقه اقتصادی، من به این کشور مثلا فرض کن برق میدم، از اون کشور گاز میخرم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که هیچ وقت بین ما دو تا جنگ اتفاق نمیفته، چون اگر من باش بجنگم او دیگه گاز نداره، منم دیگه برق ندارم، پس نمیرم بجنگم. این سیاست خارجی دولته. سیاست دولت میگه آقا من بر اساس اقتضائات فرهنگیم، عقیدتیم، اقتصادیم، نظامیم این گونه با دوربرم رفت آمد میکنم، با بعضی اصلا رفت آمد نمیکنم، با بعضیشون رفت آمد خیلی میکنم. این سیاست خارجی منه، تابع اقتضائات عینی منه، یعنی تابع اقتضائات قدرت خارجی منه. من چقدر قدرت دارم نمادش توی سیاست خارجی من خودشو نشون میده. اگر اقتصادم قویه، خب دیگران با ما تعامل میکنن. اگر اقتصادم ضعیفه، این هر کدومش متفاوته. اما در روابط بین الملل بحث در این نیست که من با دیگران چه میکنم، بحث از ترابط کشورها با همدیگه در یک جامعه بزرگ مثل جهانه. پس من موضوعیت ندارم اگه من هم اصلا به مثابه یکی از افرادی که این وسط با هم تعامل داریم. لذا ارتباط بین مثلا فرض کنید که اروپا و آفریقا تو روابط بین الملله، رابطه جهان اسلام با فرض کنید که جهان مسیحیت تو روابط بین الملله، مؤسسات بین المللی، نمیدونم نهادها، اینا روابط بین الملله، لذا با همدیگه فرق میکنن. نکته مهم اینجا اینه که بحث روابط بین الملل امر مستحدثه، امر زمان شارع نیست. امر چجوری مستحدثه؟ به این معنا که برخی از امور، مثلا فرض کن تکنولوژی ایجاد شد، تکنولوژی ماشین ایجاد کرد، ماشین که ایجاد شد سرعت زیاد شد، من دیگه به جای اینکه مثلا از اینجا اون یک فرسخ، اون چهار فرسخ رو مثلا مسیر بریدین برم که مثلا فقط یه روز طول بکشه، به اندازه سفر یه روز طول بکشه، دیگه دفعه میشه 20 دقیقه. خب موضوع کلا عوض میشه، آیا این سفر سفره یا نیست؟ یا مثلا شهرها وقتی کاملا بزرگ میشه، یه شهر مثلا مثل تهران که میشه، از این ور شهر تا اون ور شهر به اندازه دو تا سفر همجوری طول میکشه. یا امروزه میگن سفر در اون شهری، اصلا سفر در اون شهری، این کاملا موضوع عوض میشه. یا بحث تکنولوژی، مثلا فرض کنید که بحث قطع و پیوند عضو اصلا نداشتیم، موضوع نداشتیم، مثلا حکم نداشتیم. در بحث روابط بین الملل، روابط بین الملل فرض بر این است که ما یک جامعه جهانی رو در نظر بگیریم، توی این جامعه جهانی ارتباط کشورها رو با هم در نظر بگیریم، چگونگی ارتباط، چگونگی سازماندهی اینها، مثلا یک جامعه ملل ایجاد کنیم، سازمان ملل ایجاد کنیم، امنیت ایجاد کنیم، نمیدونم شورای همکاری خلیج فارس درست کنیم، اتحادیه اروپا، اینا همش بحثای ارتباطی یک کشور با کشور دیگه نیست. این کی ایجاد میشه؟ وقتی که جاده ایجاد بشه، وقتی که ماشین ایجاد بشه، وقتی قطار، وقتی هواپیما، وقتی اینترنت، وقتی نمیدونم موبایل، وقتی ماهواره، اینا لازمش این میاد که یه دفعه ما جهان وطنی خواهیم داشت. تو این جهان وطنی ارتباط کشورها با هم مهم میشه. در زمانهای قبل نهایت کاری که طرف میخواست بکنه اینی که من به عنوان یک کشور با کشور دیگه چه تعاملی داشته باشم، این بود زمان گذشته. یعنی زمان گذشته عملا ما فقط سیاست خارجی داشتیم، ما بحث روابط بین الملل نداشتیم. ممکنه یه وقتی کسی بگه یک شمه از اینا در غرب پیدا می شده است مثلا، اما عملا این موضوعش تابع تحولات فناوری و ارتباطات و این موضوع قبلا وجود نداشته. لذا اگر ما بحث روابط بین الملل می کنیم، روابط بین الملل به مثابه یک امر مستحدث و نوین و نوپدیده. سیاست خارجی قبلا بوده، همینجا همه داشتن. حالا این چه ربطی بحث ما داره؟ بحث دارالاسلام بحثیست که مختص به بحث سیاست خارجی پیامبره، نه بحث روابط بین الملل پیامبر، چون اصلا اون زمان روابط بین الملل پیامبر نداره، اصلا فرض نداره. پیامبر ارتباط داره با یهود، با مکه، با روم، با ایران، با حبشه. اما اینکه این نظام بین الملل بر اساس چه منطقی بخواد باشد در مبانی پیامبر هست، که مثلا روابط بین الملل جهان بر اساس عدالت باشد، کرامت باشد، مساوات باشد، فطرت باشد، چه حالا هرچی، اون با این کار نداره. این توی مبانی منطقی پیامبر در میاد، اما بر اساس رفتار دولت اسلامی زمان پیامبر، زمان خلفا، همینطور برو تا زمان بنی امیه، بنی عباس، برین تا زمانهای متأخر مثلا. حالا اگر پیامبر صحبت از دارالاسلام در قبال دارالکفر میکنه، این بحث سیاست خارجی پیامبر نسبت به دیگرانه، یعنی من به مثابه دارالاسلام در قبال دیگران. وقتی من با دیگران تعیین تکلیف میکنم، خب من نسبت به خودم میتونم هر چیزی بگم، من دارالاسلامم، من ایرانم، من مجموعه کشورم، من اتحادیم، به من مربوطه. تا وقتی که مثلا اتحاد جماهیر شورویه، یا آقا شوروی با آمریکا، دیگری نمیتونه بگه آقا نه تو 10 تا کشوری، یا آقا جون به تو ربطی نداره که، داخل مرز منه، اونی که تو میگی رابطه بین الملل، اما اونی که من دارم میگم، منم با اقتضاعات خودم. حالا در داخل جهان اسلام میخواد مصر باشد، شام باشد، ایران باشد، آذربایجان باشد، یمن باشد، هر چی میخواد باشه باشه، من بون کاری ندارم. که من به مثابه یک کشور میگم من یک کشورم، من 5 تا کشور نیستم، 10 تا کشور نیستم. اما در روابط بین الملل، آیا فارغ از من، فارغ از اینکه من چه اقتضاعاتی دارم، چه اهدافی دارم، فارغ از اینکه من میخوام اتحادیه اروپا باشم یا مجموعه کشورها باشم، میخوام با بریگزیت از اروپا خارج بشم یا نشم، من بون کاری ندارم که در روابط بین الملل. ملاک در ارتباطات بین کشورها مرزهای مرسوم مبتنی بر حالا یا جغرافیاست، یا مثلا زبان، یا رنگ، یا هر چیزی که مردم انجام میدن. حالا به هر صورت یه جایی مثلا ایران، عراق، اقوام همه با همدیگه میشن یک کشور تحت عنوان یک ملت، زبان فارسی اینا رو جمع میکنن. یه جایی ممکنه مثلا سوئیس آلمانی هست، فرانسه زبان هم هست، دارن انگلیسی هم هست، 3 تا زبانه، اما اون ماهیت بومی وطنیش اینا رو جمع میکنن. یه جایی مثل آمریکاه که حالا مثلا حیثیت منافع مشترک همه رو جمع میکنه، هر کجا یه جوریه، اون چی به ما کار نداره. که مهم این است که ما در روابط بین الملل مرزهایی رو به رسمیت میشناسیم که کشورها نسبت به هم به رسمیت میشناسن، به ملاک وطن. حالا وطن به ملاک عقیده است، به ما چه ربطی داره؟ ممکنه سودان شمالی و جنوبی بگن آقا ما یک کشور بودیم، شما مسلمانی، ما کافریم، میخوام دو کشور کنیم، حالا بشن یا نشن، به ما ربطی نداره. مهمش اینه که یه چیزی داریم به نام سودان، اینا بعدن اومدن توافق کردن شدن دو کشور، به بلاک دینم شدن، خب شدن. من الان باشون چه تعاملی دارم؟ من به مسابقه یک کشور با اونا میگم من چه تعاملی دارم به مسابقه اینکه توی نظام بین الملل هستن، که اینها مرزهای رسمی موجود بین خودشان را بر اساس الزامات نظام بین الملل تعیین کردن، لذا بعد در داخل خودشون قانون اساسی گذاشتن، در داخل خودشون نمیدونم ارتش مستقل دارن، رئیس جمهور مستقل دارن و هر چیزی. میگه خب حالا حرف اینجاست که اگر ما بحث از مرزهای ملی میکنیم، بحثمون در سیاست خارجی نظام اسلامیه یا بحثمون در روابط بین الملل دولت اسلامیه؟ روابط بین الملل جهان که ما هم نسبتون بخون که این بحث سیاست خارجیه،
درسته؟ نمیشه بگیم دوتاش هست. خب ببینید ما سیاست خارجی رو اینطور که تعریف کردید اون نگاهی است که کشور اسلامی داره اعلام میکنه به دنیا که ما این به اکد مثلا زمان از رسول ها مصر و کشورهای مختلف زیل پرچم داره
آره آره.
به کشور مثلا به روم اعلام میکنی که ما این حالا ولی مرزی که بین ما دارالاسلام و روم هست خب این به یه نمیشه روز بین ملن
نه مرز منه یه کشور من میگم یه کشورم
ما کلا ما یه کشوریم
ما دولی نداریم روابط بین الملل که در روابط بین دول هست مثلا دو کشوری نیستیم من در داخل خودم حالا توضیح بیشتر میدم البته نوشتم که اگر به دو لحاظ چه اتفاقی میفته یه وقتی منم یه بابا من یه کشورم در داخل خودم من یه سیاست دارم به عبارت دیگه در سیاست خارجی یک کشور بودن یا چند کشور متحد بودن سیاسته سیاست داخلی منه از این بعد میگم آقا جون من به جای اینکه 10 تا مرز داشته باشم سیاست میگذارم میگم ما به جای وحدت اروپا اتحادی اروپا دارم ما 10 تا کشوریم 20 تا کشوریم
اون کشورهای به فرض ما فرض کنیم دارستان به فرض اروپا این کشورهای درونیشون انگلیس و فرانسه و اینها اینا مرزشون عملا خودشون اعلام کردن اونها رو ما میگیم که اینا
تضعیفش کردن
تضعیف کردن اون مرزی که بین اروپا هست و آسیا خب این میاد زیر روابط بین الملل دیگه
اگر ما اینها رو یک کشور لحاظ کردیم میشه سیاست خارجی میشه سیاست خارجی اروپا با غیر اگر لحاظ کردیم این صد رو فرق کرده
آسیا چی؟
اگر آسیا رو یکی لحاظ کردیم
نه
به دو اعتبار یه وقتی میگیم اتحادیه اروپا با اتحادیه آفریقا میخواد اتحاد برقرار کنن این میشه سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آفریقا
بله
اگر یکی لحاظ کردیم اما نه اگر اینها رو مجموعه ای از کشورها لحاظ کردیم فارغ از اتحادشون میگم آقا اروپایی ها کشورهای اروپایی کشورهای اروپایی با کشورهای آسیایی و آفریقایی این میشه روابط بین الملل
اتحادیه اروپا و مثلا مصر یک کشور
خب میشه سیاست خارجی اتحادیه اروپا
اون نگاهشون هست
همینه دیگه من حرفم همینه میگم نگاه وقتی شما یکی فرض کردی میگم مرزهای من اروپا با اون لذا وقتی میگه اروپا با اون اقتضاعات اروپا رو لحاظ میکنه نه تک تک کشورها میگه اقتضاعات اروپا با همه اقتضاعاتی که داره یعنی میگه من وقتی میخوام با تو ارتباط برقرار کنم من به مسابقه اینکه یک ارتش واحد دارم من به مسابقه اینکه یک پول واحد دارم اما یه وقتی مثلا فرانسه باش بخواد ارتباط برقرار با مصر میگه من با رئیس جمهور خودم با امکانات مالی خودم با ارتش خودم لذا فرق میکنه بین اینکه فرانسه ارتباط با مصر برقرار کنه اتحادیه اروپا با مصر ارتباط برقرار کنه
الان اینجا ما بحث حقوق بین الملل هم میخواییم داخل کنیم عملا شد ما سیاست بین الملل داشتیم سیاست خارجی داشتیم روابط بین الملل و حقوق بین الملل که اون قواعد حاکم بر اون بین روابط
اون حقوق بین الملل میره تو بحث روابط بین الملل که تو سیاست خارجی نیست یعنی ارتباط من و شما به عنوان دو تا کشور میتواند یک الزاماتی داشته باشد آره این میتونه اما ممکن هست این الزامات رو ما توی نظام بین الملل مراد نکنیم ما یه اقتضاد خاصی داریم میگم آقا بنده با شما از این به بعد میخوام قرارداد میبندیم دیگه یک پول واحد داشته باشیم از فردا میخوایم ما گمرک رو از بین ببریم ما میخوایم این ربطی به جای دیگه نداره اونی که ملاک هست در جهان این است که نظام جهانی بر اساس یک اقتضاعاتی باشد اون اقتضاعات چیه وقتی دخالت میکنن مرشی دخالت میکنن میگن نظام روابط بین الملل باید بر اساس حقوق بشر باشد به روابط سیاست خارجی کار نداره تو بحث اینکه ارتباطات بر اساس حقوق بشر باشد بحثش روابط بین المللیه سیاست خارجی نیست ولی بنده میتونم از فردا با شما تعامل کنم میگم من به شما کارگر میدم مفتی شما من کارگر بده مفتی کاری نداره به کسی ربطی نداره ظلم زوره خب باشه حرفم اینه اگه یه وقتی ما اقتضا کردیم حالا من دو تا تحقیق کار شدم یه وقتی گفتم اقتضاء کشور اسلامی هست میگیم حالا ما یه سیاست ما در داخل کشور اسلامی اتحاد است مثلا مثل تو اروپا ممکنه شما بگید نه فرق میگذاریم بین زمان حضور و زمان غیبت زمان حضور یک حاکم یک حکومت، زمان غیبت 5 تا حاکم اتحاد جهان اسلام. ممکنه کسی اینجوری بگه، اشکالی هم نداره، اما هر دو تای اینا بحث درون کشوریه، بحث سیاست خارجیه. من میگم آقای اونایی که با من کشور کار دارید در عصر غیبت، من کشور ایرانم، اگر با من به مسابقه جهان اسلام کار دارید، من جهان اسلامم، یک اتحاد دارم. این تفاوتش کجاست؟ مثلا شما میخواید جنگ کنید، جهاد، آیا جهاد در سیاست خارجی دولت ها، یعنی دولت بنا ایران است، یا جهاد در سیاست خارجی دولت اسلامی دارالاسلام است؟ اگر من گفتم اتحاد دارد، جهاد در دارالاسلام و به مسابقه اتحاد برقراره. اما شما بگوید مثلا جهاد در روابط بین الملل، ما تو روابط بین الملل جهاد داریم؟ اصلا معنا نداره اینجا. اصلا جهاد یعنی جهاد دارالاسلام بر دارالکفر به مسابقه کشور. لذا من امروزه میشم یک کشور مثلا مستقل، مثلا با اسرائیل اصلا ارتباط ندارم، اصلا مرز ندارم. جهاد وقتی فرض میشود که ما بشویم، مثلا فرض کنید که ایران و مثلا فرض کنید که عراق و مثلا فرض کن سوریه و لبنان بشیم دارال ایمان. اون وقت دارال ایمان میخوام علیه دارال کفر بجنگیم، دارال حرب بجنگیم، این ممکنه. اما اگه تک باشم که اصلا مرضی ندارم تا واسم جنگ جهاد کنم.
یه سوال، این چه ثمرات این بحث الان جنگ بشه بین دارال اسلام و کشور این چه قواعد جنگی حاکم است در این جنگ؟ آیا ما
در روابط بین الملل
اگر بگیم این عملا سیاست خارجی ما، پس دارال اسلام میگه که من قواعد اسلام رو رعایت میکنم؟
آره آره.
حالا ممکنه، ولی عملا دارال اسلام هم متعهد مثلا همه الان کنوانسیون‌های بین‌الملل تو جنگ رو رعایت کنه.
ببین امروزه ما نهاد بالادستی تحت ما روابط بین‌الملل داریم، زمان گذشته نداشتیم. زمان گذشته پیامبر خودش یک اقتضاعاتی در روابط بین‌المللی داشت که اول جنگ گفت آقا یه قاعده کلی فارغ از این، گفت لا تمثلو لا تقدرو لا تقتلو شیخن فانیان ولا ولدن صغیرن ولا، این یه قاعده بالادستی میذاشت. به امروزی بهش میگم مثلا فرض کن که حقوق بشر دوستانه، یا بگیم هر چیزی عدالت. زمان پیامبر یه چنین چیزی رو پیامبر همون اول اعلام میکرد که اگر اسیر فرار کرد از پشت نزنیدش، نکشید، مثلا شب حمله نکنید، رو اینا هیچ. اما امروزه ما فارغ از اینکه ارتباطات دو تا کشور با هم دیگه هست، در بحث هایی که ارتباط با نظام بین الملل برقرار می کند خواهی یا نخواهی، مثل جنگ ها، او میگه اگه شما جنگ کنی نظام بین الملل متاثر می شوند، لذا این جنگ باید از بین ببرید، میاد نهادهای بالادستی دخالت می کنند. این بحث دیگری است. این که در سیاست خارجی ما نهادهای بین المللی دخالت می کنند، قبول، چه واسه باید هم بکنند اصلا، و الا جنگ ها دامنه دار می شه و جنگ ها فلان می شه. اما بحث ما اینه که ما وقتی صحبت از مرز میکنیم، مرز به مسابقه امر جدید، آیا این زائده عصر مدرن هست که بحث جهان وطنیه؟ که توی جهان وطنی ما باید بیان تعیین تکلیف کنیم؟ توی جهان وطنی نمیتونیم بگیم 5 تا کشور، توی جهان وطنی نمیتونیم بگیم آقا اسلام و کفر، چون اسلام و کفر که جهان وطنی نیست. جهان وطنی به معنای اینکه آقا شما ارتباط من با روم، روم با هند، هند با ترک، ترک اینو حق اینو با هم دید. خب تو این سیستم چیه؟ من اگه اینو نگاه کلان بکنم، علاوه بر اینکه من ارتباط دارم با دارالکفر اشکال نداره، اما از اون طرف هندم با چین ارتباط داره، چین با روم ارتباط داره، این نظام بر اساس چی تنظیم شده؟ بر اساس مرزهایی، مرزهایی که این مرزها محترمه. حالا به چه ملاک؟ در داخل هر کدوم ملاکش متعدده. من اسلام اسمشو میذارم دار اسلام، شما چین اسمشو میذاری چین، اون اسمشو میذاره روم. اون ممکنه به ملاک مسیحیت باشد، ما ممکنه به ملاک اسلام باشد، اون به ملاک وطن باشد، ما بهش کاری نداریم اصلا. بهش مهم این است که مرزهایی به رسمیت شناخته بشود که اون مرزها یک حاکمیت مستقل واحد با مثلا پول واحد اینا داره. اگر نگاه کردیم به روابط بین الملل، معناش اینه که اینی که من میگم دارالاسلام و دارالکفر، سیاست خارجی من با دیگرانه، نه روابط بین الملل حاکم بر جهان.
یه سوال، اگر ما اون نگاه درونی رو به اعلام کنیم، خب بگیم این ملاک هست که دارالاسلام رو با این تعریف، این یه سری مشکلات هم خواهد داشت. این که مثلا الان هندوها این هم یه سری تعریفی از بگیم حالا اسم فردی میذاریم، مثلا دارالهند تو برسه. چینی هم همین این جوری تفسیر کنند که مثلا اگر یکی از اجدادشون هم به فرض چینی باشه چینی هم که بخشی از دارالاسلام هم شامل دارالچین بشه. خب
یا این تعارف ما وقتی که من میگم حرف جدید، ببین من میگم حرف عجیب و غریبی نیست. من روز مثال زدم، گفتم که شما الان امروزه کشورها رو ببین، وقتی میگم دارالاسلام به عنوان مشیره، یعنی دارالاسلام یعنی اسلام لند. ما این همین رو توی جهان داریم دیگه، بهش میگیم نیدرلند، بهش میگیم پولند، بهش میگیم آیرلند، بهش میگیم انگلند، بهش میگیم اصلا نیوزلند، تایلند، سرزمین به ملاک همینه، این عنوان مشیره به اینکه اینجا کیان. میگن اینجا سرزمین های مثلا انگلساکسون هم، بهش میگه مانگلند. اینجا سرزمین های مثلا فرض کنید که تایی حاکم هستن، بهش میگه تایلند. اونجا نمیدونم پول حاکم هم، بهش میگه پولند. اصلا یا اسکات ها حاکم هم، بهش میگه اسکاتلند. اسمش ملاکش اسمش همینه. وقتی میگیم دارالاسلام یعنی اسلام لند. حالا من اسمش رو میذارم خودم، میگم اسمش رو چی بذارم؟ زمان ما امروزه که الان اسمش فامیلی داریم فلان داریم، زمان قبل فامیلی نداشتیم که گفتن آقا اسمت چیه؟ گفتن حسن، حسین، محمد، تو بابات، ننت، یا مثلا بابزرگیت، تمام. اصلا عنوان به این بود، این رو میخوام بشناسیم با دیگران تمایزش بدیم که این که اسم فامیلی در اومد، این هم جایده جهان مدرنه دیگه، این اقتضاعاتش همینه. مثل همین که اسم کشور رو گذاشته مثلا ایران و فلان، ایش این حکایت اتفاق افتاده. در صدر اسلام ما اسمی که نداشتیم که، میگفتن چیه؟ میگفتن خب سرزمین مسلمان ها. اصلا این اسم وقتی میگیم دارالاسلام، حیثیت امتیاز داخلی خودش، چرا به هند میگن هند؟ بخاطر اینکه احتمالاً هندوها زیادن توش، بچه قالبشون هندوان. حالا بگو اونجا مسلمان هم زیاده، خب باشم چی کار دارم من؟ وقتی هندو زیاده، نه بخاطر اینکه تو کشوری به نام هند ساکنن، بله همه در داخل مرزهای هند ساکنن، اما هندوها 70% مثلا هندوان، اسم میذاریم هند. دیره نداره. یعنی ملاک در تسمیه، شما نگید که اگر گفتیم مثلا هند یعنی فقط هندوها، پس درگیری داخلی ایجاد میشه. این ملاک غالبه دیگه، ملاک غالبه در یک کشور رو اون اسم میارن. ولی مگه مثلا شما بگید انگلیس فقط همشون جدا انگلساکسون، اصلا انگلساکسون کجا بودن دیگه؟ رفت برای مرد دیگه، اصلا چه چیز دارن وجود نداره، اما نشاطه دیگه. لذا مثلا فرض کنید که به ما قبل از زمان رضاشاه میگفتن پرشیا، گفتن فارس. چرا؟ بخاطر اینکه این قومی هستیم که مثلا یا زبان فارسی داریم یا منطقه مثلا، اما اون ویژگی که انگار رضا شاه دنبالش بود، اسمش رو گذاشت ایران از باب نژاد آریایی مثلا. حالا ما هممون نژاد آریایی هستیم، نه اصلا با این کار ندارم که تسمیه به مثابه ملاک غالب اینجا زمان پیامبر هر کجای دیگه هست، حرف عجیب غریبی نیست. لذا این که ما میگیم دارالاسلام یعنی مرز، میگم دارالاسلام به معنای مرزه، بله، اما مرزی کی؟ ما داخل خودمون.
ما توی دارالاسلام میگیم ما مسلمونیم، ما سرزمین مسلمون هست و سلام. یه وقتی به ملاک مرز میگی، مرز جغر... مرز سیاسی، همین کلام دارم میگم. یه وقتی نه به ملاک مرز سیاسی نمیگم، میگم اسلام و غرب، این فرق کرده. اگر گفتم جهان اسلام در قبال جهان غرب، اون اکاتش فرق میکنم که حالا بعدا توضیح میدم که جهان اسلام در قبال جهان غرب اون رویکرد سیاسی نیست، رویکرد فرهنگیه. یه وقتی میگم نه، جهان اسلام به معنای اسلام لند در قبال مثلا کشورهای دیگه، اون رویکرد سیاسیه. در رویکرد سیاسی، سیاست خارجی من میگوید که شما انگار در زمان حضور یک کشوری یک داری. چرا؟ چون میخوای با دیگران مواجه بشی، با کفر مواجه بشی. پیامبر امام زمان میاد باید نمیدونم با دیگران مبارزه کنه. اون زمان تکثر وجود دارد، عده‌ای از ایران میان، عده‌ای از یمن میان، عده‌ای از نمیدونم حجاز میان، عراق میان، این تکثر وجود داره. اما تکثر رو تبدیل وحدت انگار میکنن، حالا یا وحدت یا اتحاد، نمیدونیم آیا ایناشون همش یک کشور میشن یا نه ده تا کشور به مساوی ده تا کشور هستن که انفالشون مال خودشونه، سپاهشون مال خودشونه، اما با هم اتحاد برقرار میکنن. نمیدونم اون سر جا خودش. اما مهمش اینه که این رویکرد، رویکرد درون وطنیه. سیاست خارجی ما به مساوی دارالاسلام نسبت به دیگرانه. امروز من میگم ما 20 تا کشوریم، اسم میذاریم کشوری مثل فرانسه، آلمان، انگلیس، فلان. فردا میگم آقا جون ما یک کشوریم، یه اتحادیه هستیم به نام اتحادیه اروپا. خیلی خوب، به خودشون ربط داره. اگر اینا 10 تا کشور رو کردن یک کشور، نسبت به کشورهای همسایه بغل دستیشون یا دیگه سیاست خارجی. اما اینکه اینها یک اتحادیه‌اند توی جهان، میشه روابط بین الملل. این الکلام الکلامه. لذا حرف اساسی اینجا اینه، اگر ما داریم بحث از دارالاسلام مطرح میکنیم و میگیم دارالاسلام یک کشور هست یا اینکه باید مرزهای متعددی داشته باشد، میگم این بحث، بحث زمان پیامبر نیست. بحث زمان پیامبر و تا 1000 سال بعدش بحث سیاست خارجیه. من حق دارم اسم خودم بذارم دارالاسلام، اسم خودم بذارم 5 تا کشور، به من مربوطه. میتونم بگم داخل کشور ایالتهای ما مستقلن، ایالتیه. میتونم بگم نه، یک کشورم. زمان از مثلا صدر اسلام یه جور شبیه ایالتیه، یعنی ایران ایرانش هست، ایالت ایرانه. حالا اسم بدم استاندار مثلا والیه، بگی نه اصلا یک کشوره. اون دیگه ارتباط این سیاست داخلی شما الان ایالات متحده است، ایالت یک کشوره. ممکنه بگم ایالت نباشد، بازم یک کشوره. اون سیاست داخلیه. اما در روابط بین الملل من نمیتونم برای روابط بین الملل تعیین تکلیف کنم. من نمیتونم بگم نه آقای من چون دارالاسلام هستم پس توی هند با روم هم به ملاک دارالکفر رفتار کنید. اصلا به من کاری نداره، اصلا منطقش متفاوته. لذا مرزهای ملی به ملاک دارال مرزهای ملی در روابط بین الملل بله، مرزهای ملی در سیاست خارجی نه.
استاد ببخشید الان شما فرمان قید 1000 سال بعد الان هم زدید، الان به 1000 سال بعد ما باید نهادهایی که الان هستن بریتون این هم در نظر بگیریم. ما کل کشورهای جهان اسلام اومدیم با دارالکفر، همه اومدیم ذیل یه پرچمی قرار گرفتیم به نام سازمان ملل. یه سری تعهدات رو پیوستیم.
آره.
پس تو تحلیلمون هم این باید موثر باشه.
اگر
تو بحث مرزهامون، تو بحث
اگه فرض کنید که ما الان 20 سال دیگه اتحاد که این سازمان کنفرانس اسلامی گفتن که ما یک مرز واحد داریم، پول واحد داریم، ارتش واحد داریم و در داخلمون هم سیاست همون تابع اون سیاست حاکم برای سازمان کنفرانس اسلامیه، طبیعی است که ما متفاوت میشیم تو سازمان ملل. اصلا نوع قدرت ما متفاوت میشه، نوع تعامل ما متفاوت میشه. اگر ما خودمون رو یک کشور معنا کردیم یه جور باش تعامل میکنیم، اگر تک تک یه جور دیگه معنا میکنیم. این سیاست ماست. البته وحدت آرمانه، وحدت یک حقیقته، اما واقعیت نیست. واقعیت ما تکثره. زور ما رسید، اگه زمان مثلا امام معصوم به زورش برسه میشه وحدت، اما اگه زورش نرسه خیلی هنر کنیم آخرش میخوام بشیم ارتباط های مثلا اتحادی بین بعضی ها. مثلا الان میگن هلال شیعی یا هلال سنی، چه میدونم اسمش هر، اینا یه وحدت اتحاد های درون جهان اسلامیه به تعبیری. حالا یه تتمه این بحث داره، بحث قدیم زمانش گذشته. غرض اینه که ما اگر بحث از مردهای ملی، این بحث موضوع شناسی ها، یعنی ما اگر موضوع شناسی رو مشخص نکنیم، تعیین تکلیف نکنیم که در مورد چی داریم حرف میزنیم، اون وقت میتونیم در مورد سیاست خارجی حرف بزنیم اما از روابط بین الملل بگیم و برعکسش. اما اگر تفکیک کردیم، معناش اینه که مردهای ملی به معنای مصطلح در روابط بین الملل آری، در سیاست خارجی نه. نه اینکه نه میتواند، نه میتواند آره، اون به خود برمیگرده. لذا وقتی صحبت از مردهای ملی میکنیم، اینو اگه در داخل جهان اسلام بیاریم یه معنا داره، در آتولونه یه معنای دیگه داره. همه این ادبیاتی که داریم به کار میبریم کجاست؟ در سیاست خارجیه. یعنی مرزهای ملی رو داریم در سیاست خارجی بحث میکنیم و حالا که جایگاهش در رابطه بین الملل. و این دو تا خیلی با هم فرق میکنه. حالا یه قد این بحث پخته تر بشه، یه قد فردا به بیشتر خواهد میکنه. و صلی اللہ سید رو محمد نه دیروز چون گفتی ساعت جروه،
نه استاد من ساعت درستش کردم، همون دیروز درست کردم، گفتم من
نه من به روال اینکه دیروز جروه گفتم من
سر ساعت.
خب پس خدا همین گفتی دوتا آره دیگه گفتیم سر
ساعت خارجی نه
نه نه
بخشش هم
بسیم
تحصیل دیگه نه حالا فردا احتمال دیگه دیگه سوال میکنم. بنده با شما چه تعاملی دارم؟
وقتی که ما با هم چه تعاملی خواهیم داشت؟